أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید از احکام الخیار این است: من علیه الخیار کأن نمی تواند تصرف کند در آن عینی که منتقل به او شده است از ذی‌الخیار. اگر ما ملتزم شدیم در باب خیارات مسلک شیخ را، شیخ الطایفه را که نسبت به ایشان داده شده است که نقل و انتقال در بی حاصل نمی شود مگر اینکه زمان الخیار منقضی بشود، تا مادامی که زمان زمان خیار است، چه خیار خیار مشترک بوده باشد، چه خیار خیار مختص بوده باشد، علی ما یعطی نقل و انتقال حاصل نمی شود. بنابر این مسلک، عدم جواز تصرف من علیه الخیار در مالی که اخذ کرده است از ذی‌الخیار علل قاعده است، حیثون که تا مادامی که ذی‌الخیار خیار دارد و خیار الفسخ منقضی نشده است، ملک نیست اون مال بر این شخص من علیه الخیار تا بتواند در او تصرف کند. بلا فرق ما بین این چون تصرف، تصرف ائتلافی بوده باشد یا اینکه فرض کنید تصرف ناقله بوده باشد، مالی را که من علیه الخیار گرفته است بفروشد، وقف کند، عبد را آزاد کند، یا تصرف انتفاعی بوده باشد، خونه ای را که خریده است تو اون خونه بنشیند، نمی تواند این تصرفات را بکند. تا مادامی که خیار منقضی نشده است، حیثون که مال ملکش نیست، بلا فرق بین التصرفات. و اما اگر ملتزم شدیم به مسلک مشهور و منصور که ملکیت برای طرفین از حین تمام العقد است، قبل از اینکه بل خیار منقضی بشود، اون زمانی که عقد تمام شد، مبی ملک مشتری می شود، ثمن ملک البایع. ولو فرض کنید بایع و مشتری هر دو خیار داشته باشند، یا بایع المال خیار داشته باشد اول مشتری، رو این اساس است گفته شده است حتی بنا علی هذا المسلک من علیه الخیار، نه من علیه الخیار که غیر ذی الخیار است، نمی تواند تصرف کند در اون مالی که به او منتقل شده است از ذی‌الخیار، تصرفات متلفه بوده باشد، یا تصرفات اعتباریه ناقله بوده باشد، مثل این که خونه ای را که خریده است بفروشد، عبدی را که خریده است اتک کند او را، و ها کذا و ها کذا. ایشان می فرماید این معنا که من علیه الخیار نمی تواند تصرف کند، این ظاهر علامه است در کتاب القواعد، حیثون که معل التزام بر این که نقل الانتقال اصولش بالملک است، فرموده است که تصرف جایز نیست. و ها کذا ظاهر می شود شهید ثانی، محقق ثانی، شهید ثانی، اونها هم همین زور است، محقق و شهید ثانیین، اونها هم گفتند چیز غیر ذی‌الخیار نمی تواند این تصرفات متلفه و ناقله را بکند. بلکه از مفتاح الکرام ظاهر می شود که این عدم الجواز مذهب الاکثر است. از کجا ظاهر می شود؟ ایشان امت در ضمن این مسئله که واهب حق رجوع دارد در آن عین در آن هبه‌ای که عین موهوبه‌ای که به کس دیگر هبه کرده است، ما دامت العین باقیتن، اگر این واهب رجوع نکرد قبل از رجوع که عین باقی است مرد، آیا این حق رجوعی که واهب داشت به ورثه ارث میرسد به ورثه واهب یا نه؟ خب معلوم است که ارث نمیرسد، چون که جواز رجوع برای واهب حق حکم است لله حق. ولیکن در ضمن این مسئله اینجور فرموده است که اکثر بر این باورند، بر این اقبل فتوا هستند که ذوالخیاری که هست تا مادامی که خیارش باقی است من علیه الخیار نمیتواند تصرف کند در امالی که منتقل به او شده است. این را بله چیز فرموده است، بله مفتاح الکرامه. یه مسئله هست اونجا هم جماعتی اینجور فتوا دادند، درست توجه کنید. فرض بفرمایید بعد از اینکه از خارج مسلم است، جای شبهه نیست، نسم و فتفن، اون وقتی زکات بر مالک و نصاب واجب می شود در بل زهب و فیزه و ها کذا در انعام سلاسه، اون وقتی زکات بر مالک و نصاب واجب می شود که حول تملک تمام شده باشد و در یعنی یک سال از که او را مالک است و نصاب را، و در این حول تملک تمکن داشت در تصرف کردن در اموال، تمکن در حول شرط وجوب زکات است. اگر این نصابی را که شخصی مالک است تمکن نداشته باشد ولو در بعض الحال در تصرف در او، چون که غاصبی وضعیت کرده است نمی گذارد، زکات واجب نمی شود. بعد از فراغ از این معنا اینجور فرمودند، گفتند بر این که جماعتی اگر شخصی نصاب را بخرد، نصاب زکوی که حول باید به او بگذرد، اون نصاب را بخرد ولیکن با اون نصاب خیار فسخ داشته باشد، اگر از حین شرا تمام می شود یک سال بگذرد که مشتری مالک این نصاب است، زکات براش واجب نیست. چرا؟ بران که یک سال بعضش او کلش مدت خیار البایع بوده است و در زمان مدت خیار البایع مشتری تمکن نداشته است تصرف کند در اون نصابی که او را مالک شده است، بدون جهت زکات واجب نمی شود. جماعتی همین زور فرمودند. خب شیخ طایفه و ابن سعید در شرح شرایع اینها گفتند من علیه الخیار نمیتواند تصرف کند، اینها علل قاعده هستند، چون که اینها میگویند ملکیت حاصل نمیشود مادامی که انقضای خیار نشده است. اینها کسانی که مانعین هستند، ولیکن از محقق صاحب شرایع ظاهر میشود بر اینکه ظاهر می شود من علیه الخیار می تواند در زمان الخیار تصرف کند در اون عینی که انتقل اون عین از ذل خیار به او، با وجود این که ذل خیار خیار دارد می تواند تصرف کند، حیثون که ایشان اینجور فرموده است کسی که مالی را عینی را خرید به خیار البایع می تواند آن عین را رهنه بگذارد پیش ثالثی که به آن ثالث مدیون است. بله من به زید مدیون هستم، یه فرشی را خریدم از شخص آخری، توجه کردید؟ ولیکن با یه فرش خیار فسخ دارد، معذالک می توانم این فرش را پیش شخص ثالثی که مدیون بو هستم رهنه بگذارم. و ها کذا در مسئله اون نصاب که مشتری مالک نصاب می شود به خیار من البایه، فرموده است بر اینکه اگر از حین و شراء یه سال بگذرد زکات باید بدهد. این معلوم می شود که ملتزم است بر اینکه در زمان خیار بایه من علیه الخیار در اون نصاب می تواند تصرف کند. ولو شهید ثانی در مسالک، در هر دو مسئله، چون که مسالک شرح شرایع است، در هر دو مسئله اشکال به محقق کرده است، هم در مسئله ره و هم در مسئله فرض بفرمایید این زکات، به نحوی اشکال کرده است که ان خود محقق هم ملتزم به مبدأ الاشکال است. که من علیه الخیار مبدأ اشکال اینه، من علیه الخیار نمیتواند در زمان خیار تصرف کند در مالی که به او منتقل شده است. چند این مبنا را خود محقق هم قبول دارد، روی این است شهید ثانی اشکال کرده است که پس این فتوا در این دو مسئله این زور که گفتی نمی شود. باز ظاهر می شود، درست توجه بفرمایید، ظاهر می شود این زواز تصرف من علیه الخیار در مالی که به او منتقل شده است از علامه در بعض موارد قواعد که کتاب رهن بوده باشد از او ظاهر می شود، حیثون که فرموده است که عین مشترا را من علیه الخیار می تواند رهن بگذارد. ظاهر کلامش اینه، بلکه در تذکره تصریح به این معنا کرده است که می تواند من علیه الخیار این تصرف را بکند. باز این زواج تصرف، اینها که نقل می کنم غرض دارم، این زواج تصرفی که من علیه الخیار می تواند بکند، این از شهید در دروس ظاهر می شود و هاکذا از شهید ظاهر می شود در لمعه، در دروس و در لمعه شهید توجه کردید ازش ظاهر می شود که من علیه الخیار می تواند این تصرف را بکند. در دروس این زور فرموده است که در بی صرف که متصارفین هستند، هنوز در مجلس عقد نشستند در مجلس صرف و ما دامی که با یان فی المجلس هستند خیار فسخ دارند. خب فرض بفرمایید من 10 دینار را فروختم به کسی به 100 درهم، در مجلس هم قبض و اقباض واقع شد و هنوز تفرق نشده است. ایشان فرموده است در این مجلس صرف، شهید فرموده می تواند آن کسی که نقره را بل به من داده است دینار را گرفته است، می تواند آن دینار را بفروشد به شخص ثالث در همان مجلس العقد، می تواند بفروشد، اختصاص به مشتری ندارد، بایه می تواند آن بله دراهمی که گرفته می تواند به شخص ثالثی بفروشد. فرموده است بر اینکه ولیکن شیخ الطایفه منع کرده است از این، فرموده است که نمی تواند در مجلس العقد به شخص ثالث بفروشد. چرا؟ چون که این فروش من علیه الخیار این دراهم را این دنانیر را منافات با خیار بایه دارد، چون که بایه هم خیار فسخ دارد، مجلس مجلس العقد است، خیار المجلس باقی است. این بیع مشتری، این دنانیری که به دستش آمده به شخص ثالث، منافات با خیار البایه داره. شهید فرموده است که نه منافاتی ندارد، ما میگوییم این بیع صحیح است و خیار بایه هم تا مادامی که مجلس هست باقی است. دیگر تتمه کلام را شهید ندارد، ولیکن نتیجه اش میشود که اگر بایه فسخ کرد چون که دنانی را مشتری به شخص سالس فروخته نمیتواند عین دنانی را دیگر برگرداند، چون که مشتری فروخته است. گهرن رزو به بدل میشوند، چون که اینها هم که مثلی هستند. بله، اگر مثلی بوده باشند توجه کردید که فرزین است، مثلش را میگیرد، قیمی باشد قیمتش را میگیرد. و کیف ماکان این کلام شهید در دروس است، دل مهم شهید این زور فرموده در این مسئله که فرموده است کسی عینی را از بایه بخرد به خیار و لبایه، میتواند اون عین را رهن بگذارد. کسی که درست بفرمایید، توجه بفرمایید، عینی را از بایه خریده است به خیار و لبایه که مشتری من علیه الخیار است، میتواند اون عین را رهن بگذارد. ظاهرش این است که این مسئله همون مسئله است که اونهایی که مجوزین تصرف هستند میگویند، یعنی شخص پیش شخص آخری که دین به او دارد میتواند رهنه بگذارد. ولیکن شهید ثانی در شرح لمعه که به این عبارت شهید رسیده است این را توضیح کرده است به یه نحو از توضیحی که با عدم جواز تصرف منافاتی نداشته باشد، چون شهید ثانی خودش ملتزم است به عدم جواز تصرف، توضیح کرده است با اون نه مثل این چطور توضیح کرده است؟ گفته است فرض مسئله در جاییست که مشتری این عین را نسیتم میخرد، سمن در ذمه‌شه. توجه کردید سمن نسیه را که من میگویم از باب اینکه یکی از موارد دین است، سمن کلیه فی ذمه است. توجه کردید چون که کلیه فی ذمه است دین است و ادا نکرده است مشتری این دین را به بایه، چه نسیه باشد چه نقدی باشد که هنوز ادا نکرده. خب در مانحنفی بایه میگوید این عین را که از من خریدی رهن بگذار به دین خودت، دینی که در این معامله هست. توجه کردید که اگر ثمن را ندادی من این عین را، بله فرض کنید دینت را از این ثمن، از این مسمن، از این فرش، از این عین استیفا بکنم، این عیب ندارد، این مانعی ندارد. مانعی از تصرف هم میگن این عیب ندارد، چون که تصرفی که با اون تصرف ذوالخیار نمیتواند به عینش برسد، اینجا با این تصرف میتواند ذوالخیار به عدل فسق به عینش برسد. بعد شیخ هم بدون جهت می فرماید که این توضیح شهید ثانی تکلف است، ظاهر عبارت این است که پیش شخص سالس می تواند رهنه بگذارد. اینجا که اینها را نقل کردم می رسیم به یه عبارتی در عبارت مکاسب، تمام اینها این بود چون عبارت معلوم بشود. شیخ بعد از این که این داستانها را نقل می کند می گوید از کلام شیخ الطائفه، از کلام شیخ الطائفه و من تبعه ظاهر می شود اونها که می گویند شیخ الطائفه و من تبعه من علیه الخیار نمی تواند تصرف کند در عینی که به او نقل شده است، نمی تواند تصرف بکند، این مبتنی بر مسلکشون نیست، این متفرع بر مذهب نیست. مذهبشون این بود که ملکیت حاصل نمی شود تا مادام که این قضای خیار نشده. این که می گویند من علیه الخیار نمی تواند تصرف کند شیخ و من تبع، می گویند نمی تواند تصرف بکند، این متفرع بر اون عدم حصول الملک نیست. یعنی اگر آنها هم قائل بشوند به حصول الملک باز میگویند تصرف جایز نیست. چرا از کلام شیخ و من تبع این معنا ظاهر میشود که این عدم جواز متفرع بر عدم حصول ملکیت نیست؟ چون که اگر یادتون بوده باشد شهید که فرمود احد المتصارفین را، احد المتصارفینی که هست میتواند اون دنانیری که گرفته است به بیع و صرف به شخص ثالث بفروشد. شیخ منع کرده بود از این فروختن، شیخ طایفه، و تعلیل کرده بود که این بیع مزاد و منافات با خیار دارد، این بیع منافات با خیار دارد، که شهیدم در جوابش گفت منافات با خیار ندارد، ملتزم میشیم که خیار باقی است به این بیع صحیح است. خب اگر این منع شیخ طایفه و من تبعه متفرع بر مسلک خودشان بود که ملکیت حاصل نمی شود تا این گزال خیار، تعلیم متعین این بود که تعلیل کند چرا این بیه توجه کردید، چرا این بیه مشتری در دنانی را جایز نیست، چون که ملکش نیست، باید به این زور تعلیل کند. و حال اون که به این تعلیل نکرد، تعلیل فرمود بر این که چون که این تصرف منافات با خیار البایع دارد و مناسب همین بود که تعلیل بگنه، متعین این بود که بگوید ملک حاصل نشده بر من علیه الخیار، شهیدم در جواب بگوید که نه ما ملتزمیم که ملک حاصل شده، نه شهید از این حدوث الملک حرفی زد، توجه کردید، نه شیخ طایفه هم تعلیل بعدم حدوث الملک کرد. شیخ تعلیل کرد که این تصرف با خیار بایع منافات دارد، شهیدم فرمود که نه منافاتی ندارد، خیار ملتزم میشیم که باقی است، یعنی اگر فسخ بکند رجوع به بدل میشود. مثلا توجه کردی. بعد این کلام که از کلام شیخ طایفه مستفاده است، میخواهد شیخ این حرف را از دروس هم در بیاورد، از عبارت دروس، عبارت دروس، دروس که مال شهید اول است، از او هم در بیاورد که آنهایی که گفتند توجه کردید من علیه الخیار تصرفش جایز نیست، که شیخ و من تبع هم گفتند این متفرع بر عدم حصول ملکیت نیست، بلکه عدم حصول الملک، عدم جواز التصرف در زمان خیار متسالمون علیه بین القائلین است، چه بگویند ملکیتی که هست به این گزای خیار حاصل می شود، چه بگویند که نه به نفس العقد حاصل می شود، هر دو طایفه تسالم دارند. توجه کردید که نه تصرف من علیه الخیار جایز نیست. چه جور از عبارت شهید در می آورد در دروس؟ شهید به این مسئله متعرض شده است که میاد که آیا حصول الملک در باب البیع به خود عقد است یا به انقضای الخیار است که باید زمان خیار هم منقضی بشود. برای هر دو مسلک، یکی این است که به نفس العقد حاصل می شود، یکی این که به انقضای الخیار حاصل می شود، و هر دو مذهب وجه بیان کرده، دلیل بیان کرده، میگه آنهایی که میگویند ملکیت به عقد حاصل می شود، میگویند ناقل عقد است. خودم به ملش تو شلمال، اون هم که میگوید قبل تو، ناقل ملکیت عقد است. پس باید ملکیت به عقد موجود بشود، این گزای خیار که ملک نیست، از اسباب تملک نیست. و اما آن کسانی که میگویند به این گزای خیار است، میگویند غرض از ملکیت، غرض از ملکیت یعنی غرض از ملکیت مالی تصرف در اون مال است، غرض از ملکیت یعنی غرض از ملکیت عینی و مالی تصرف در اون مال است. و من از ظاهر ما دامی که زمان الخیار است، این تصرف ممتنع است، این تصرف، توجه کردید، ما دامی که خیار است این تصرف ممتنع است. پس چون تصرف ممتنع است، پس اعتبار ملکیت در زمان خیار کن معنا ندارد. خب میبینید این کلام شهیدی که هست کن، بله کن سری هست بر این که قائلین به حصول ملکیت بلعقد و قائلین به عدم حصول ملکیت الا به انقضاء الخیار، هر دو میگویند تصرف ممتنع است در زمان خیار. این امتناع تصرف را قائلین به عدم حصول ملکیت متفرع بر عدم ملکیت نمیدانند، بلکه عکس میدانند. چون که میگویند تصرف بله ممتنع است در زمان خیار، بدون زد اعتبار ملکیت لغو می شود، پس ملکیت هم نمیاد. نه اینکه چون که ملکیت نمیاد تصرف جایز نیست، عدم جواز تصرف پیش اینها متفرع بر عدم حصول ملکیت نیست، بلکه عکسشه. چون که تصرف جایز نیست، تصرف در زمان خیار ممتنع است، بدون زد دیگر اعتبار ملکیت لغو می شود، چند نصحری ندارد، چون که غرض از ملکیت همان تصرف است. اینها که را که شیخ فرمود یه ایلایی می گوید اینجا، توجه کردی؟ درست توجه کنی؟ ایشان می فرماید که ممکن است بر این که بگوییم که نه، این استظهار درست نیست. یعنی استظهار کردیم که عدم جواز تصرف در زمان خیار متسالمن علیه است بین الفریقین. درست توجه کنید، از خارج بگم تا اینکه عبارت معلوم بشود که چه میگد ایشان. تصرف دو جور است. یه تصرفی، اون تصرفی را که غیر ذوالخیار میکند، این تصرف دو جور است. یه تصرف، تصرف نافذی است که ذوالخیار اون تصرف را که کرد، دیگر اون تصرف بله تصرف لازمی است نافذ. توجه کردید به هیچ نحو در اون تصرف خللی و انحلالی حاصل نمی شود. درست توجه کنید. مثلا فرض بفرمایید فرشی را من خریده بودم به خیار البایه، فرشی را آوردم در زمان خیار بایه به اون شخص ثالثی فروختم، اون هم خرید. این تصرف یه وقت نافذ می شود. نافذ یعنی هیچ دیگر بله تزلزلی در اون نیست. این عقد، عقد لازمی است. به این معنا که اگر ذوالخیار که بایه بود بیعی را فسخ کرد، هیچ چیز دیگر نمیتواند از من مطالبه بکند. اما نمیتواند فرش را مطالبه بکند، چون که فروخته هم تمام شد. اما نمیتواند، توجه کردید، نمیتواند بدل الفرش را مطالبه بکند، چون که تصرف دومی من تصرف نافذی است. یعنی چه جوری که فرش، توجه کردید، ملک قطعی طرف شده است. آخه اگر بایه فسخ کند، باید فرش دوباره به ملک بایه برگردد. این دیگر ممکن نیست به ملک بایه برگردد، تصرف تمام شده است. این عقد اول هم دیگر قابل انحلال نیست. بایه اگر بخواهد عقد اول را فسخ بکند، هیچ اثری ندارد، فسخ نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی اگر فسخ کرد، نه من عین را باید رد کنم، چون که عین را فروختم، نه بدلش را رد کنم. آخه ما ملتزم میشیم که در این موارد بدل رد کند، بدل فرش را، نه بدل را هم رد نمی کند. چرا؟ چون که این فرش دیگر به ملک بایه نمیتواند به فسخ برگردد، ملک لازم نافذ شده است برای شخص سوم که از من خریده. اگر بایه بخواهد فسخ کند، باید به ملکش برگردد این فرش. توجه من، تا فرش چند تلف شده بدل بگیرد، نه به ملکش قابل رجوع نیست. پس چون که این تصرف من تصرف دومی منی که من علیه الخیار بود تصرف کردم، این تصرف تصرف نافذ است. توجه کردید به نحوی که این تصرف نمیتواند در او خللی برسد و به تبع نافذ بودن او به اولی هم نافذ می شود، وایه نمیتواند فسخ کند، یعنی فسخش اثری ندارد. یه این تصرف است. شیخ میگوید ممکن است مراد شهید که تعلیل کرد ملکیت حاصل می شود به انگزال خیار، چون که تصرف ممتنع است در زمان خیار، این تصرف را بگوید، این تصرف نافذ را، که تصرف نافذ متسالمن علیه است بین الفریقین، که این تصرف نافذ در زمان خیار، توجه کردید این تصرف نافذ موجود نمی شود، این تصرف نافذ تصرف ممتنع است، یعنی این تصرف نافذ نمی شود موجود بشود. مراد شهید اینه. پس منافات ندارد قسم ثانی از تصرف که به او تصرف جایز می گوییم. معناش این است که نه، مشتری اگر این فرش را فروخت این تصرف نافذ نیست اونجور که گفتیم، ولیکن صحیح است. معنای صحت معناش این است که این فرش ملک طرف شده است، توجه کردید، ثمنش هم ملک این بایه که مشتری اول است شده است، ولیکن این عقد متزلزل است. بایه اگر اصل عقد را فسخ کند، این عقد دومی هم منفسخ می شود. توجه، این خب به خودی خود ها، چون که مبتنی تکیه بر عقد اولی کرده، عقد اولی که باطل شد اینم باطل می شود. بدون زد ما بایه این مالش را می گیرد. یا عقد دومی باطل نمی شود ولیکن لزوم بدل می شود، فسخ به اول معنا دارد. توجه کردید که بایه بدل این را از اون مشتری اول می گیرد که این مرا تلف کردی بدلش را بده. این عدم جواز این تصرف، یعنی عدم صحت این تصرف، این متسالم علیه نیست بین الفریقه. مراد شهید در این که بله مبنای این که به ملکیت از حین البیع است یا از حین انگزال خیار، این که گفت از حین انگزال خیار است چون که تصرف ممتنع است در زمان خیار، یعنی تصرف نافذ ممتنع است در زمان خیار. توجه کردید. اما این تصرف صحیح در زمان خیار نمی شود، نه این را نمی گوید، این می شود، کمان که در دروس گفت که می تواند متصارفه اینی را که خریده در مجلس به شخص دیگر بفروشد. اونی را که می گوید ممتنع است بین الفریقین، تصرف نافذ را می گوید. خب اگر به این گفتیم دیگر از کلام شیخ در نمیاد که بله، یعنی از کلام شهید در نمیاد که عدم جواز تصرف عدم صحت، یعنی این تصرف دومی این متفرع نیست بر مبنای عدم حصول ملکیت. اونی که متفرع نیست بر عدم حصول ملکیت، اون عدم تصرف اول است، یعنی تصرف نافذ است، که تصرف نافذ ممتنع است، این متفقون علیه بین الکل است. توجه کردید این اینجور تصرف نمی شود. عدم جوازان تصرف متفرع بر عدم حصول ملکیت نیست، اما عدم صحت تصرف به اون معنای دومی که گفتیم، او متفرع بر عدم حصول ملکیت است، چون شیخ قائل بر ملکیت نیست، میگه اینجور تصرف هم صحیح نیست. و اما اون کسی که میگوید نه اینجور تصرف صحیح است، ولی اینجور ملکیت حاصل است، ممکن است بگه اینجور تصرف صحیح است، کما آنچه خواهیم گفت. بعد صبر کن قطع نکنی عبارت را. بله توجه کردید، شیخ میفرماید، میخوام مطلب شیخ حل بشود، اینجا رسیدیم به اونجایی که باید حل بشود. شیخ میگوید پس حمل کلام شهید را، توجه کردید، که تصرف در زمان خیار ممتنع است، ما حمل کردیم به تصرف نافذ. گفتیم یعنی شیخ میگه، شهید میگه تصرف نافذ ممتنع است، میگه این حمل ولو بعید از ظاهر کلام شهید است، چون که شهید نگفت که التصرف زمان الخیار لا ينفذ، کلمه اسم نفوذ را نیاورد، که تصرف نافذ با معنایی که گفتیم فرمود التصرف ممتنع یعنی محرمون، محرمون تکلیفا و وزن، ممتنع امتناع شرعی است، یعنی صحیح نیست، جایز نیست. ولو این حرف، این حمل ما خلاف ظاهر کلام شهید است، الا انه یعیده، این حمل ما که خلاف ظاهر کلام شهید است، این حمل را تأیید می کند که مراد شهید اینه از تصرف ممتنون، این را تأیید می کند که این شهید بعد از اینکه مبنى الخلافین را که ملکیت بعد الانقضاء حاصل می شود، انقضاء الخیار یا به عقد حاصل می شه، بعد از اینکه این چند سطر بعد از این حرف چند سطرم گفته، این کلام را گفته است که و هل یجوز تصرف کل منهما فی ما کان الخیار مشترکن فیه و تین، این که گفتیم من علیه خیار نمیتواند تصرف بکنند، اما میتوانند این متعاملین تصرف کنند در جایی که هر دو خیار دارند، خیار مشترک دارند، فرموده در جوازی وجهین است. ایشان میفرماید این کلام شهید معید است، بلکه قرینه است، میشود گفت با اون حملی که ما کردیم به او قرینه است، حملیم بود که تصرف ممتنع را حمل کردیم به تصرف نافذ. ایشان می فرماید این کلام اخیری که بر جواز تصرف لکل منهما فی الخیار المشترک و زید، این کلام معید آن حمل است. چه جور معید است؟ گوش کنید بیان کنم چه جور معید است، درست توجه کنید. معیدش این را می دانید که انسان وقتی که استدلال می کند به یه دلیلی، باید دلیلش متسالمین علیه بوده باشد در متقاسمین در مسئله. یه محصول مثلا بگید قول او مستلزم این محصول است، که اون قائل به اون قول هم این محصول را ملتزم نیست، استدلالی ندیگر، باید واسطه در اثبات را چیزی قرار داد که متسالم علیه بوده باشد بین الفریقین. خب وقتی که این زوره است، ما اونجا گفتیم که خیار ملک حاصل میشه به انقضاء الخیار یا بالعقد، اون مسئله جاری است، چه خیار خیار مشترک بوده باشد، چه خیار مختص بوده باشد، هر دوتا این نزاع هست که آیا بعد از این انقضاء خیار مشترک بله چیز حاصل می شود، ملکیت حاصل می شود، بعد از این انقضاء خیار مختص حاصل می شود یا از عقد حاصل می شود. قائلین به این که به عقد حاصل می شه میگن به عقد حاصل می شه در هر دو جا، قائلین به این انقضاء خیار در هر دو جا میگن به انقضاء خیار حاصل می شه. پس شهید که در اون مسئله تعلیل کرد عدم حصول ملک را الا به انقضاء الخیار که به ان التصرف ممتنعون، لازمه این تعلیل که علت قرار داد که ملکیت بعد انقضاء الخیار حاصل می شود لان التصرف ممتنعون، لازمه این است که امتناع تصرف متسالم علیه بوده باشد، هم در خیار مشترک هم در خیار مختص، چون اون نزاع علا کلت تقدیره این هست. درست توجه کنید، یه دفعه هم میگویم اون مسئله که ملکیت به انقضاء الخیار حاصل میشود یا اینکه به عقد حاصل میشود، او جاری است در خیار مختص و در خیار مشترک. قائل به اینکه ملکیت به انقضاء خیار است هم در خیار مشترک میگه هم در خیار مختص. شهید هم به قول این قائل در دلیل می آورد. این قائلی که میگوید ملکیت بعد این قضاء خیار است علا کل تقدیرین، دلیلش این است که به انت تصرف ممتن اون در زمان الخیار، باید اون امتناع تصرف متسالمون علیه بوده باشد، هم در خیار مشترک هم در خیار مختص باید این زور باشد دیگر. توجه کردید؟ خب اینجا که بعد از 600 میجد که در جواز تصرف در خیار مشترک وضحید است، یعنی متسالمون علیه نیست دیگر. حفظم به کرامت شهید اول باید حمل بکنیم که این جواز تصرف در بعد استرین تصرف صحیح است، نون تصرف نافیز. اون تصرف نافیزی که هست در امتناع و عدم نفوذ تصرف تسالم هست، خیار مشترک باشد یا فرض بفرمایید مختص باشد. توجه کردید؟ اینی که میگوید در جواز تصرف وجهین است، این تصرف صحیح را میگوید. اون تصرفی که ما در حواستا بایه اگر ذوالخیار فسق بکند این تصرف هم منحل میشه یا رجوع به بدل میشود. پس تحفظم به کرامت شهید ثانی تا اون تعلیلش با این حرفش منافات نداشته باشد، تحفظم به جلالت شهید باید بگوییم که اونی که اونجا میگوید تصرف ممتنون تصرف نافذ را میگوید. و اینجا که میگوید چون که اون هم در خیار مشترک است هم در خیار مختص، این که میگه فی جواز تصرفی، جواز تصرف میگه فی نفی نفوذ تصرف، این که میگه فی جواز تصرف لکل منهما فی الخیار المشترک وجهین، این تصرف صحیح را میگوید. جواز یعنی تصرف صحیح، که تصرف صحیح است یا نه با هم هیچ تنافی ندارند. خب اینجاست که سید یزدی اگر نگاه کنید اون هم معلوم میشه ایشان چی میگوید. بله ایشان میگه که نه این چی میگید، این حرف شهید با اون استدلالش تنافی داره. اون استدلالش لازمش این است که عدم جواز تصرف، توجه کردید، عدم صحت تصرف که حمل نکنید به تصرف نافذ، میگه این بعید است. در کلام ابن سعید کلمه نفوذ شده است که التصرف لا ينفذ في زمان الخيار، ولیکن در کلام شهید اول در امه ابن الخلافه ذکر نشده است که التصرف غیر نافذین، التصرف ممتنون. ممتنون یعنی شرعن، شرعن یعنی غیر جایز است، یعنی صحیح نیست، ظاهر عبارتش اینه. خب اینجا هم که این را گفته این وقت منافات پیدا میکنه داخل اون استدلال، اینش که باید دلیل متسالمین علیه بشود. این را هم که گفته میگه این منافات دارد با اون استدلالش. اون استدلال اقتضا میکند که عدم جواز تصرف هم در خیار مشترک هم در خیار مختص متسالمین علیه بشه، این کلام اخیرش با او تنافی دارد. خب ما هم که مجبور نیستیم، که شهید که معصوم نیست که تنافین متنافی نگوید. پس الهازا شیخ اینجا اطراف مسئله را جمع می کند، می جد و کیفکان کلامات این شهید اول و کلامات برت علامهی که هست، چون که در قواعد و تذکره دو جور حرف زده است، اینها مختلف است، مضطرب از کلاماتشون. از بعض کلاماتشون عدم جواز تصرف در میاد، مثل این مبنای خلاف که اینجا گفت، و در بعض موارد که در قواعد تصریح کرده است و گفته است. از بعض کلماتشون ظاهر میاد که من علیه خیار میتواند تصرف کند. بعد ایشان میفرماید بر این که اگر گفتیم تصرف جایز نیست یا تصرف جایز است، دیگر فرقی نیست که کسی فرق بگذارد ما بین الاتق و غیر الاتق، که بگوید اگر مشتری عبد را خریده آزاد کند عیب ندارد، اما بخواد اجاره بدهد عبد را یا بفروشد نمیتواند. چرا تفصیل داده است این شخص؟ گفته است که چون بنای عتق بر تقلیب است، مقدر غالب غلبه میکند. این دلیل نمیشود. عتق در مواردی که تصرفات جایز است امر دایری بشود این تصرفات زایزه، کدام یکی واقع بشود در دوران هم تصرف فطری را مقدم میکنند. معنای تقلیب اینه، کلام وقتی که تصرفات زایز نشود دیگر جایی برای تقلیب نیست. کذالک فرقی نیست تصرفات تصرفات متلفه عین بوده باشد که بخورد مبی را معکول است، توجه کردید، یا تصرفات ناقله بوده باشد. فرقی ما بین اینها نیست. مطلب ما هم اینجا تمام شد.